ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران پیوستن ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را لازم دانست. وزارت اطلاعات میگوید جلوی خروج ارز توسط یک شبکه هرمی را گرفته است. و انتخابات شوراهای محلی در مناطق در اختیار حکومت سوریه در حال برگزاری است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک‌ها، مراودات بانکی، شفافسازی و ارتباطگیری با بانک‌های بزرگ نیاز است که ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم بپیوندد. معاون پارلمانی حسن روحانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که در این زمینه با نمایندگان مجلس رایزنی‌هایی انجام شده و نمایندگان در جریان ضرورت پیوستن به این لایحه قرار گرفتند. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از اصولگرایان مخالفان دولت حسن روحانی اند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. در این باره فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در استوی خبر در کنار من هست. فرنوش، اهمیت تصویب این لایحه برای دولت روحانی دقیقا چی هست؟
همطور که خودت هم در خبر اشاره کردی، به هر حال ایران این لوایح رو که این هم یکی از این لوایح چهارگانه هستش در راستای تعهداتش برای اصلاح قوانین پولشوییش به مجلس ارائه کرده تا بتونه به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بپیونده. در شرایط حال حاضر که به هر حال ایران به لحاظ شرایط بین المللی، بازگشت تحریم ها، خروج آمریکا از برجام، یک شرایط ویژه‌ای داره و در مضیقه قرار داره، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تنها راه امیدی هستش و راه نجاتی هستش برای ایران که بتونه معاملات بانکی انجام بده، داد و ستد داشته باشه و بتونه به هر حال چرخ اقتصاد ایران رو بچرخونه. البته این لوایح، هرچند که لوایحی نیستن که در دولت روحانی مطرح شده باشه، با این حال در تمام این سالها، در میشه گفت که نزدیک به 2 دهه گذشته محل بحث بوده. رهبر جمهوری اسلامی هم ماه گذشته از مجلس خواسته بود که خودشون قوانین داخلی تصویب کنه، هرچند که محمود صادقی نماینده مجلس اخیراً گفته که ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی هم موافق تصویب این لوایح هستش.
پیرامون این لوایح و تصویبش بسیار سر و صدا و جنجال و این مسائل بوده. علت این مناقشات چی هست؟
خب یک بخشی از این مخالفت ها سیاسی هستش، از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه. بخش عنوان میکنن که یک اختلاف عقیده وجود داره بین ایران و کشورهای دیگه در تعریف تروریسم، کما اینکه ایران بعضی از کشورها رو، بعضی از گروه ها رو مثل حزب الله، مثل حماس رو تروریستی نمیدونه و در حالی که کشورهای دیگه اون رو در فهرست تروریسم قرار دادن. بحث دیگه این هستش که گروهی از اصولگرایان میگن این کار، این شفافیت مالی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در پی خودش میاره، باعث میشه که راه نفوذ کشورهای خارجی در سیستم مالی ایران فراهم بشه. گروه دیگه میگن که این یک خود تحریمی هستش، چون بعد از این شبکه‌های خارجی وابسته به سپاه، یعنی سپاه قدس، نمیتونن که تحریم ها رو دور بزنن، به دلیل اینکه باید عملکردشون شفافیت داشته باشه و این خودش خود تحریمی به دنبال داره. و این مخالفت هایی هستش که عمدتاً از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه.
نگرانی اینها چی هست از این موضوع؟
واقعیت این هستش که تصویب این لوایح که دوتاش اصلاح قوانینی هستش که در ایران وجود داره، یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم، و دوتاش هم پیوستن به کنوانسیون هستش، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و همین کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا CFT. همه اینها به دنبال شفافیت مالی رو در پی داره. ایران در حال حاضر با یک فساد سیستماتیک مطرح هست، روبرو هستش و حفره های زیادی در شبکه های بانکیش وجود داره که اگر به FATF بپیونده دیگه نمیتونه که غیر شفاف عمل بکنه. کشورهای دیگه من میشن از این که با افراد و سازمان ها و گروه هایی که در لیست تحریم ها هستن معامله کنن. این یعنی این که شبکه ها و نهادهای وابسته به نهادهای به رأس هرم قدرت مثل سپاه، مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادها و شرکت های بسیار زیاد وابسته به اونها نمیتونن معامله داشته باشن. دست اونها بسته میشه در این حوزه و این نگرانی هستش که نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت دارن.
سپاسگزارم فرنوش. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی با من در استودیوی خبر همراه بود.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیست ایشون در حد من حقا نداره پس بیرون در
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه لباس پاره میکنن و این کسی میاد.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
زیاد شدن آقای گاردیا
ما یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
سلباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
ما زاکریم نه ما زاکریم نه همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستاد. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا می توانید ببینید.
ادامه خبرها. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کرده است. در این بیانیه آمده که اداره کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان 18 تن از لیدرها و اعضای فعالی یک شبکه هرمی با نام فاینانشال را دستگیر و پرونده تخلفات آنها را به مراجع قضایی ارجاع دادند. وزارت اطلاعات مدعی است که اعضای این گروه بعد از جذب سرمایه افراد توانسته بودند مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صرافی‌های غیر مجاز یا به شکل فیزیکی از ایران خارج کنند. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران ارزی در ایران، نهادهای قضایی بارها از بازداشت افرادی که آنها را اخلالگران ارزی معرفی کرده و خبر دادند و از شهریور ماه نیز دادگاه رسیدگی به تعدادی از این افراد آغاز شده است. شهروندان سوریه ساکن در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد روز یکشنبه در انتخابات شوراهای محلی رأی می‌دهند. این انتخابات نخستین انتخابات محلی در سوریه از سال 2011 تا کنون محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید بیش از 40,000 نامزد برای احراز بیش از 18,000 کرسی در شوراهای محلی با هم رقابت می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به 2/3 از کل سوریه در اختیار نیروهای بشار اسد است و انتخابات در این مناطق در حال برگزاری است. به رغم آنکه یک شمه در سوریه روز کاری است، تلویزیون دولتی این کشور از حضور پرشمار مردم در این انتخابات خبر داده است. 7 سال از آخرین انتخابات محلی در سوریه می‌گذرد و از آن زمان تا کنون جنگ 7 ساله داخلی منجر به کشته شدن بیش از 360,000 تن، آوارگی میلیون‌ها تن و سقوط اقتصادی سوریه شده است. خانواده تعدادی از دراویش گنابادی زندانی میگویند در چند هفته گذشته هیچ خبری از وضعیت زندانیان خود ندارند و مقام‌های قضایی و زندان تهران بزرگ نیز هیچ پاسخی به نگرانی این خانواده‌ها نمی‌دهند. وحید پوراستاد در این باره با فائزه عبدی‌پور گفتگوی انجام داده که همسرش محمد شریفی مقدم به 12 سال زندان محکوم شده و در هفته‌های اخیر از وضعیتش در داخل زندان هیچ خبری در دست نیست. فائزه عبدی‌پور در تهران:
هفته شهریور به دروشای متحسن داخل زندان سرشاخسویه تهران یا همون تهران بزرگ حمله میکنن گارد زندان و از اون روز تا الان که به مدت 18 روز میشه ما از 8 نفر از درویش ها به اسم محمد شریف مقدم، کسرا نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، امیر نوری، مهدی اسکندری و حسام معینی، مرتضی تنگرلو هیچ خبری نداریم. یعنی حتی نمیدونیم که آیا هنوز فشافوده هستن یا حق تماسی ندارن، نمیدونیم که سلامت جسمیشون چطوریه، به خاطر اینکه اون روز که ضربه شست کرده بودن به شدت مورد جراحت قرار گرفته بودن و حتی آقای نوری و کسرا نوری و رضا انتصاری رو که دیده بودن گفتن کل لباساشون اصلا خونی شده.
خانم عبدیپور، دلیل حمله یه گارد زندان به این تعداد از دراویش چی بود؟
ببینید، زمانی که در 23 خرداد زنهای درویش رو در قرارزندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار دادن، از اون روز درویش های مرد در زندان فرشاد‌پویه تحصن کردن که خواستشون آزادی زنها بود و اینکه کارتهای تلفنشون بهشون برگرده و که این خواسته ها محقق نشد. روز هفته شهریور آقای محبی رئیس کل زندان ها به همراه رئیس زندان تهران بزرگ آقای فرزادی برای بازدید که میان داخل تیپا، یهو خبر رسید به ما که شروع کردن گارد ویژه رو آوردن گارد زندان رو و حمله کردن به درویش های متحسن در زندان تهران بزرگ.
خانم عبدیپور، الان چه تعداد از خانم ها یا زنان دراویش گناه‌آبادی در زندان به سر میبرن؟
خانم ها سپیده مرادی، شکوفه یعدالله، نازیلا نوری، آبیشا جلال‌الدین، الهام احمدی، سیما انتصاری و شیما انتصاری کماکان در زندان قرچک هست.
آخرین باری که خانواده ها تونستن با دراویش از جمله آقای شریفی مقدم و کسرا نوری و تعداد دیگر ملاقات بکنن کی بوده؟
آخرین بار میشه 25 روز پیش که شنبه قبل از این درگیری که سه شنبه بوده اولین باری بود که تونسته بودن، یعنی قبل از اون تونسته بودن که ملاقات داشته باشن خانواده ها با این از.
و الان چند روزه به طور دقیق که شما از وضعیت اونها کاملا بی اطلاع و بی خبر هستید؟
الان دقیقا 18 روزه که هیچ خبری از این عزیزان وجود نداره، از این 8 نفر.
از وضعیت خانم های دراویش چه خبر دقیقی وجود داره؟
خانم های دراویش هم وضعیت خوبی ندارن، هنوز در بندهای جرایم عمومی نگهداری دارن میشن و زندانی هستن، هنوز کارت تلفنشون بهشون داده نشده. یک تماس دو دقیقه‌ای در طول هفته یک یا حد اکثر دو تماس میتونن داشته باشن که اون هم در حضور یک مأمور و مسئول زندان میتونه باشه، در همین حد که حالشون رو بگن و اگر بخوان گزارش یا اطلاع از وضعیت خودشون بدن هم سریعا تلفن رو قطع میکنن.
وقتی شما خانواده ها پشت درب زندان میرید برای اینکه بتونید این افراد رو ملاقات بکنید یا در مورد وضعیتشون اطلاعی داشته باشید، چه برخوردی ماموران گارد زندان میکنن؟
مامورا که اصلا جواب نمیدن، فقط بعد از اینکه خیلی فشار، چون هر روز از صبح تا شب میخوان این خانواده ها میرن جلوی در زندان که بتونن یه خبری بگیرن، ولی جواب نمیدم، فقط میگن که پرونده جدیدی توی دادستانی کل برای این عزیزان باز شده و تا زمانی که جواب این پرونده ها نیاد حق تماس یا ملاقات بهشون داده نمیشه. همین امروز رئیس زندان و معاون زندان گفته بودن که باید تا 3-4 ماه دیگه ما اصلا حتی حق تماس هم بهشون نمیدیم.
خانم عبدیپور، در مورد دراویش احکام بسیار سنگینی صادر شده، آیا این احکام در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شده یا هنوز نه؟
هنوز خبری از دادگاه های تجدید نظر بنده ندارم، ولی خب خیلی از درویش ها هستن که اصلا گفتن که ما درخواست تجدید نظر خواهی نخواهیم کرد، چون به هیچ عنوان این دادگاه ها رو قبول نداریم و اونا رو مشروع نمیدونیم، چون روند قانونی دادرسی به خودشون انجام نشده. ولی این رو اطلاع دارم که حتی در دادگاه تجدید نظری هم که رفته بودن باز هم مورد تأخیر و تحصیل عقیده واقع شده بودن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدم از دراویش گناه‌آبادی که به 12 سال زندان محکوم شده و مدت هاست که از وضعیتش در زندان هیچ خبری در دست نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 15:15 وقت تهران است. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. با ما بمانید.